دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش گفتگوی فرهنگی امشب ما با موضوع نقش سبک زندگی ایرانی اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
داره. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
دیگر باید.
گفتگوی فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه دیگری از گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. امشب موضوع برنامه ما نقش سبک زندگی ایرانی اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی است. قصد داریم در یک ساعت آینده در خدمت شما باشیم. من هادی البرزی، مجری برنامه، و سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد که تهیه کنندگی برنامه رو بر عهده دارند، سعی کردیم با دعوت از مهمانان محترمی این برنامه رو در خدمت شما باشیم. مهمانان محترم رو معرفی میکنم. جناب آقای دکتر بنیانیان، مسئول کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، فعال فرهنگی. مهمانان دیگری هم خواهیم داشت به صورت تلفنی که من در موقع خودش خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی خواهم کرد. در ابتدای برنامه شما یک آیتم رو بشنوید، بعد ما وارد بحث خواهیم شد با مهمانان و برنامه رو جلو خواهیم برد.
سبک زندگی و تهاجم فرهنگی، واژه‌های آشنا. نمادهای لیبرال سرمایه‌داری امروز آفت‌هایی را در کشور ما رقم زدند که منجر به تغییر سبک زندگی شده است. رهبر معظم انقلاب بارها و بارها در مورد خطر تغییر سبک زندگی هشدار دادند.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن.
باید آسیب شناسی کنیم. چرا؟ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ بعد از آنی که علتها را پیدا کردیم، اون وقت بپردازیم به این که چگونه میتوانیم علاج کنیم اینها رو. اینها به عهده کیست؟
شما وقتی از سبک زندگی دارید صحبت میکنید، سبک زندگی یک مجموعه از نگرش ها، ارزش ها و کنش ها و رفتارها و انتخاب های شماست. این مجموعه متأثر از چیه؟ فضای بیرونی شماست. فضای بیرونی شما ارزش‌هایی رو که ارائه میده تاثیرگذاره.
ریلی رو مدیریت شهری یا مدیریت کشور میذاره که افراد تو این ریل برن. وقتی تو این ریل رفتن، این اسمش سبک زندگیه.
سبک زندگی ایرانی اسلامی چیز خیلی عجیب غریبی نیست. همین که دستورات کلی اخلاقی که توی ادیان ایران باستان بوده یا از زمان قدیم توسط ایرانی ها توصیه شده و اجرا شده، و همینطور آموزه ها و در واقع روایات دینی که داریم در مورد اخلاق به خصوص، وقتی رعایتشون کنیم در واقع داریم سبک زندگی ایرانی اسلامی رو پیاده میکنیم.
تهاجم فرهنگی کاری آرام و بی سر و صداست و برای اکثریت مردم نامرئی و نامحسوس است و با برنامه و ابزارهای گسترده‌ای چون حربه های سیاسی، نظامی، روانی، تبلیغاتی و اقتصادی گسترده، همه جانبه و فراگیر خواهد شد و برخلاف تهاجم نظامی که تنها بخشی از مرزهای مجاور را در تیررس قرار می‌دهد، تمامی بخش‌های داخلی را درگیر خواهد کرد.
تهاجم فرهنگی عبارت است از حمله ذهنی و فکری یک کشور به کشور دیگر. این تهاجم فرهنگی و با فرهنگ آنها را در فرهنگ خودش حل می‌کند.
خب سبک لباس پوشیدنی که از سمت غرب ما می‌بینیم،
اصطلاحی که بین ما جا افتاده، این فکر می‌کنم میشه نوعی توجه فرهنگی یا طرز فکری که حالا چه از لحاظ منزل، وسایل خونه یا چیزای لوکس و شیکی که مثلا می‌بینیم توی رسانه از کشورهای دیگه و اینو مثلا وارد فرهنگ خودمون می‌کنیم که از قبل نبوده، میشه نوعی تهاجم فرهنگی که وارد فرهنگ ما شده.
که حالا میگن تهاجم فرهنگی به خود آدم ها بستگی داره، من تحت تأثیر قرار بگیرم یا نگیرم. حالا الان مخصوصا الان که فضای مجازی خیلی خیلی زیاد شده و مثلا خیلی همه دیگه دستی توش دارن و بچه ها مخصوصا اینا، بس اینه که آدم ها خودشون چقدر تحت تأثیر قرار بگیرن، تو چه سنی باشن.
آیا سبک امروز زندگی ما ایرانی و اسلامی است؟ آیا ما در برابر تهاجم فرهنگی ایستادگی کرده ایم؟
فکر میکنم اون کسایی که بالاتر هستن اونا بیشتر زندگی غربی رو و یه چیزایی که از طریق حالا فضای مجازی میبینن دارن پیروی میکنن، ناخودآگاه جامعه به اون سمت میره.
سبک زندگی ما ایرانی ها تقریبا داره روز به روز تغییر به سمت اروپایی شدن ده. و اون زندگی اصیل اسلامی قدیم خودمون رو داریم از دست میدیم.
دانشگاه و جامعه است که خب زندگی ها رو شخصی آدم رو تأثیر میذاره.
اغلب میگن که آقا قدیم خوب بود، زندگی قدیم خوب بود، ولی باز میرن به سمت زندگی که الان غربیه دیگه، کلن اکثرا غربی میشه. وقتی میگن، بعضی ها میگن تهاجم فرهنگی، مسخره میکنن، میگن چه تهاجمی؟ خب این تهاجم دیگه.
سبک زندگی ما و تمام دنیا که داره به سمت لیبرال دموکراسی میره، حالا آفت ها و آسیب های خیلی زیادی هم داره، ولی قطعا مردم در واقع پیاده نظام جامعه تعیین کننده نیستن دیگه، نگاه میکنن به دست همدیگه و به رسانه‌هایی که خط میدن.
در ناتوی فرهنگی برخلاف تهاجم نظامی حساسیت ها به خواب می رود، دراز مدت و دیرپاس ریشه‌ای و عمیق است و ذهن و قلب انسان ها را نشانه می رود. پس از جنگ جهانی دوم، آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا اعلام کرد که بزرگترین جنگی که در پیش داریم جنگی است برای تسخیر از خان انسان ها. تعداد نهادهای اثرگذار در سبک زندگی و بودجه هایی که دریافت می کنند قابل مشاهده و ملموس است. اما آیا خروجی های قابل قبولی رقم خورده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجددی دارم خدمت شنوندگان از رادیو گفتگو. در این ابتدا تشکر میکنم از خانم محدثه کاظمی که این گزارش رو تهیه کرده بودند، از صدا بردار محترم برنامه آقای خاتونی و هماهنگی آقای امید مصیبی نیز کمال تشکر رو دارم. دیگه باید وارد بحث بشیم با مهمون ها. من دوباره موضوع برنامه رو اعلام میکنم. موضوع برنامه ما نقش سبک زندگی ایرانی اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی بود. در آیتم هم که شنوندگان عزیز شنیدن به این موضوع پرداخته شده بود. ما میخوایم تو این برنامه به این برسیم که آیا سبک زندگی ایرانی اسلامی در جامعه ما چقدر وجود داره؟ آیا ما از این سبک زندگی فاصله گرفتیم؟ آیا این سبک زندگی میتونه ما رو در مقابله با تهاجم فرهنگی کمک کنه و چگونه و چه راهکارهایی ما میتونیم با استفاده از نقش سبک زندگی ایرانی اسلامی در تهاجم فرهنگی دشمنانی که به ما هجوم آوردن در حوزه فرهنگ موفق باشیم؟ و دنبال این هستیم که ببینیم آیا سبک زندگی ایرانی اسلامی میتونه آرامش، آسایش و سعادت رو در زندگی دنیوی اخروی برای ما ایرانیان برمقام بیاره. اینها رو از مهمانان خواهیم پرسید و بحث خواهیم کرد. در ابتدای برنامه میخوام که جناب آقای دکتر بنیانیان، ضمن اینکه سلام علیکی که با بینندگان خواهند داشت، بحث رو مقدمتاً از سبک زندگی ایرانی اسلامی شروع کنند و بگن این سبک چیه و چه تفاوتی با سایر سبک‌ها داره. آقای دکتر بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض کنم خدمت همکاران جناب عالی، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، و تشکر کنم از بحث بسیار اهمیت دار و پر ارزشی که شما مطرح کردید. انشاءالله که بتونیم به یه نقطه قابل قبولی برسونیم این بحث رو. نکات خوبی در گزارش که تهیه شده بود بهش اشاره شد و تشکر کنم از تهیه کننده این گزارش. این توضیح رو بدم که سبک زندگی بازتاب لایه‌های زیرین فرهنگی جامعه است، یعنی نوع اعتقادات و ارزش‌هایی که ما پذیرفتیم اکثریت مردم جامعه و بر اساسش زندگی روزمره خودمون رو، اهم از لباس پوشیدن، غذا خوردن، سبک گفتگومون، سبک رانندگیمون، سبک ازدواجمون، انتخاب همسر، شیوه یه درس خوندن، معماری و آرایش محیط شهرمون، اینها را متأثر از اون اعتقادات و ارزش ها شک میگیرند. اگر آگاهانه طراحی بشود، اگر این آگاهانه طراحی نشود، به صورت ناخودآگاه با تسلط رسانه های غربی و با انتقال ناخودآگاه، من رو کلمه ناخودآگاه تاکید دارم، از طریق ارزش هایی که از بیرون جامعه وارد ما میشه یا بعضی از الگوها اونا را میگیرند و با سبک زندگی که برای خودشون اختیار میکنند و القا میکنند به نسل جدید، ما سبک زندگیمون مبتنی بر اعتقادات دیگر جوامع شروع میکنه تحول پیدا کردن. با این توضیح میخوام بگم یه رابطه کاملا دو طرفه بین سبک زندگی ما و تعاملات فرهنگی جامعه با بیرون خودش شکل میگیره. و علت طرح این بحثم اینه که ما این تحولات ناخودآگاه رو بشناسیم، آگاهانش کنیم و حتی المقدور مدیریت کنیم، یعنی سبک زندگیمون رو بر اساس باورها و ارزشهایی که خودمون آگاهانه انتخاب میکنیم سامان بدیم تا محصول این ساماندهی حفظ هویت ایرانی اسلامی ما باشه و ما باشیم که سبک زندگی خودمون رو تعیین میکنیم و اگه قرار الگو بشیم برای دیگران، دیگران بیان از ما الگو بگیرن برای سبک زندگی. اینه که این بحث اهمیت خودش رو پیدا میکنه و باید توی رسانه‌های جمعی ما به طور جدی به ابعادش پرداخته بشه. همینجا عرض کنم که مسئله نخبگانی نیست، به واسطه اینکه همه ما نقش آفرین هستیم تو شیوه یه سبک زندگی، آحاد جامعه توی این ام مشارکت دارن. البته نخبگان جامعه ازشون انتظار میره که نقش برجسته‌ای در هدایت سبک زندگی داشته باشن. این پیش فرض تو بحث داشته باشیم که هیچی از خودشو مخاطبه این بحث ندونه که من نقشی در این بحث ندارم، این بحث روشن فکری است، من صدای رادیو رو ببرم روی کانال دیگه. یک کاسب محل هم که ظاهرن داره خرید و فروش انجام میکنه، حالا اگر فرصت شد باز میکنیم، اینم در تحولات سبک زندگی داره نقش ایفا میکنه و باید این بحث رو بشنوه ببینید چگونه داره این نقش خودش رو ایفا میکنه، کجاش مثبته کجاش منفی، و آیا داره خدمت به فرهنگ ایرانی میکنه یا داره تخریب میکنه. حالا کافیه یه ساندویچ فروشی، اغذی فروشی، اسم خارجی با مارک خارجی انتخاب کنه بالای مغازه‌اش برای چه فروش بیشتری داشته باشه. این داره سبک ایرانی اسلامی تخریب ایجاد میکنه به همین سادگی. از صبح، یعنی شبانه روزی، تا این تابلو بالا سر این مغازه است، داره به زبان ما، به فرهنگ ما ایرانی آسیب میزنه، چون میتونست یه اسم ایرانی با یه حروف الف با یه ایرانی یه سبک زیبایی از اصالتهای خودمون رو با این مغازش اشاعه بده. حتما لازم نیست طرف یک صاحب نظر و اندیشمند باشه در سبک زندگی مداخله کنه. نه، شما با فروشگاه خودت، با ادبیات که با مشتری حرف میزنی، با نوع غذایی که داری عرضه میکنی، داری مشارکت میکنی توی تحولات فرهنگی جامعه. بله. نظرم من
بسیار ممنونم، بسیار خوبی بود. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر داودی هستم که من خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای دکتر داودی، آقای دکتر بنیانیان سبک زندگی رو خیلی گسترده تعریف کردن، از پوشش گرفته تا نحوه غذا خوردن، و مخاطبانشون هم گسترده گفتن، حتی یه اغذیه فروش هم گفتن شاملش میشه تا یک نخبه فرهنگی. با این گستردگی که ایشون ترسیم کردن این سبک زندگیه، به نظر میرسه که واقعا هماهنگی در بین این مخاطبان و این مسئله به این گستردگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی یه مقدار کار خیلی سختیه. خواستم ببینم شما هم همین اعتقاد دارین این هماهنگی گستردگی چطوری باید ایجاد بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای دکتر شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. آقای دکتر کاملا دقیق اشاره کردن، یعنی شما وقتی صحبت از فرهنگ میکنید، صحبت از زندگی میکنید، یعنی به عدد نفوس مستقر در یک واحد کشوری شما فرم و مدل دارید برای زنده ماندن و زندگی کردن، که ما این فرم و مدل رو بهش میگیم سبک. پس ما اگر 85 میلیون جمعیت داریم، 85 میلیون فرم و سبک داریم. اینکه در چه جاهایی این فرم‌ها و سبک‌ها با هم نقطه اشتراک پیدا می‌کنند، کجاها نقطه تلاقی پیدا می‌کنند، کجاها نقطه افتراق پیدا می‌کنند، این بسته به اون پروسه‌هایی داره که در جامعه یک فرد از زمان تولد تا زمان بلوغ، از مرحله بلوغ تا بالندگی، از بالندگی تا مرحله بهره‌ور شدن طی می‌کنه. به دلیل نبود یک سیستم کاملا دقیق، هوشمند، هوشیار و متناسب با شرایط اقلیم و زیست بوم ما در جامعه، تنوع و تکثر مدل ها و فرم ها اتفاق افتاده. برای همین ما آن چیزی که در جامعه خودمون میبینیم نقاط افتراق رو به تزاید نسبت به نقاط در واقع اجتماعی که وجود داشت. شما برگردید به سال 1356، 57، 58، نقاط اشتراک در سبک زندگی ایرانی اسلامی رو نگاه بکنید. حالا بیایم در سال 98 همین نقاط رو در واقع بشینیم و یک بار با هم دیگه مرور بکنیم. فاصله 50 سال نیست، فاصله یک قرن نیست، فاصله چیزی حدود 40 ساله، اما این 40 سال این اختلافات رو بسیار در واقع واضح و مبرهن کرده. چرا؟ یکی از مؤلفه های نگهداری سبک به معنی سبک اصیل برای زندگی و زنده ماندن، انتقال مفاهیم این سبک اصیل است از نسلی به نسل دیگر. خب ما در ایران بنابرای تعبیری 3 نسل، بنابرای تعبیری 4 نسل از وضعیت اجتماعیمون رو پشت سر گذاشتیم، اما این مفاهیم در زندگی اصیلی که وجود داشته، در سبک زندگی اصیلی که وجود داشته، لزوماً به اندازه انتقال و بالندگی نسل‌ها رشد و منتقل نشده. یک علت خیلی واضح هم داره. ببینید ما فرقمون، چرا میگیم تهاجم فرهنگی؟ ما تهاجم مهندسی فرهنگی، ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی، همه این فرمایشاتی که مقامات رهبری در طول این 2 دهه در واقع مطرح کردند رو قائل به همین کیفیت قبل از انقلاب نیستیم، چون پدیده به اسم انقلاب اومده و این تعاریف رو برای ما مجددا ایجاد کرد. پس ما وقتی داریم از سبک زندگی صحبت میکنیم در ایران، میشه سبک زندگی ایرانی اسلامی قبل از انقلاب، چون مردم قبل از انقلاب مسلمان بودن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، ایرانی هم بودن، با سبک زندگی ایرانی اسلامی انقلابی بعد از انقلاب. یعنی یک متغیری اینجا به این سبک اضافه شده، به این فرم، به این شکل اضافه شده، که این متغیر حتی پیشفرض‌ها و نتایج رو هم تغییر داده. اگر بخوایم بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی ما نتیجه گیری بکنیم، زایمان خانوم یک سلبریتی خارج از ایران اشکالی نداره، چون او یک ایرانی است، میره زایمانش رو انجام میده و برمیگرده به ایران، اون که برای همیشه آنجا نخواهد موند. اما اگه با سبک زندگی ایرانی اسلامی انقلابی بخوایم سنجش بکنیم، این یک سبک منحل و مزمحل کننده است. پس ببینید اضافه کردن یک متغیر انقلابی کل این پارادایم و این فضا رو عوض میکنه. خب حالا ما در ایران نقاط افتراقمون روی جنبه سبک زندگی ایرانی است، روی سبک زندگی اسلامی است، یا روی سبک زندگی انقلابی است؟ وقتی که صحبت از سبک زندگی میکنیم، فقط زندگی شخصی و خانوادگیمون مطرح نیست. زندگی اقتصادیمون، زندگی امنیتیمون، زندگی اجتماعیمون، زندگی نظامیمون، زندگی رسانه‌ایمون، همه این فضای زندگی رو در بر میگیره. خب در مواجهه با پدیده هایی که ما الان داریم، جنس تهاجم به یک نوع خاصی عمل میکنه. تأکید بر روی سبک زندگی ایرانی به اضافه التقاط، خارج کردن متغیر اسلامی به معنی اسلام دقیق، نه اسلام تحریف شده در این حوزه، و منها کردن کامل مؤلفه انقلابی. پس بنابراین اونجایی که ما میگیم تهاجم موفق است، اونجایی است که سبک زندگی ایرانی التقاطی رو داره به مردم.
آقای دکتر داودی، خانم طیبه سیاوشی مهمان تلفنی برنامه هستن که عضو کمیسیون فرهنگی مجلسن. خانم سیاوشی، خدمت شما عرض سلام ادب و احترام دارم. صدای منو دارید؟ خانم سیاوشی، فکر میکنم ارتباط ما قطع شده. برمیگردیم به استودیو با آقای دکتر بنیانیان، برنامه رو ادامه میدیم. آقای دکتر، آقای داودی بحث رو که جلو بردن، یک ویژگی جدیدی به این سبک اضافه کردن با عنوان سبک ایرانی اسلامی انقلابی رو بهش اضافه کردن، و بحثشون این بود که در این دههایی که ما اومدیم جلوتر، آیا واقعا این سبک زندگی ایرانی اسلامی به دههای جدید منتقل شده، یعنی به نسلهای جدید این منتقل شده، و آیا ما تونستیم این سبک زندگی ایرانی اسلامی رو به طور کامل داشته باشیم، یا افتراق‌ها بیشتر از اشتراک‌ها شده؟ خواستم در مورد این هم شما وارد بحث بشید.
بله، خب ببینید، مسئله فرهنگ به واسطه این که تحولاتش استمرار داره، نقطه قطع و وصل نداره، و با استمرارش و پیوستگی که در درون این استمرار به وجود میاد، خیلی وقتا ما باش آرام آرام عادت میکنیم و اون پدیده عادی سازی میشه، و خیلی از افراد که باید حساسیت نشون بدن، وظایفشون رو انجام بدن.
آقای دکتر، خانم
بله مادر
طیبه سیاوشی الان پشت خط نمیاد،
خیلی وقت بذارید صحبتشون رو بشنویم.
بله، صحبتشون میشه دوباره برمیاد.
خواهش میکنم.
خانم سیاوشی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه شما.
بسیار ممنونم. بحثای ما رو شنیدید تو استودیو؟
یه مقدارشو شنیدم، یه مقدار قطع شد.
آقای بنیانیان و آقای داودی بحث رو باز کردن و ویژگی های سبک زندگی ایرانی اسلامی رو بیان کردن، و به اینجا رسیدیم که آیا در طول این 14 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی رفته، آیا ما در جامعه همون سبک زندگی ایرانی اسلامی به نسل جدید منتقل شده؟ آیا تو روش های زندگیشون دارن اینو به کار میبرن؟ آیا افتراقاتشون بیشتر شده یا اشتراکاتشون، و راهکار چیه؟ بالاخره شما عضو کمیسیون فرهنگی هستید، در خدمت شما هستیم که پاسخهای شما رو هم بشنویم.
ببینید، یه نکته ای رو که من متاسفانه برای خودم هم خیلی دردناک، هر بار توی نطق یا تذکری که دارم بهش اشاره کردم، اینکه انقلاب ما علیرغم اینکه یک انقلاب فرهنگی بود به هست، ولی متاسفانه توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی در این 14 دهه نشده. علت و عوامل متعددی دخیل بوده در این امر، من جمله اینکه در واقع اولویت در برنامه، در بودجه، در مسائلی که به هر حال سیاست گذاری ها بوده، در حد در واقع نمیخوام بگم شعار، ولی در حد برنامه، سند چشم‌انداز و این موارد این چنینی باقی مونده، ولی متاسفانه تأثیرش رو ما در جامعه ندیدیم، و در واقع این فاصله بین من و فرزندم و حالا به هر حال بین نسلی که انقلاب رو پشت سر گذاشته و جوانان، هر روز داره بیشتر میشه، و این علت هم به جوان بر نمیگرده، به من مسئول بر میگرده، به من سیاستگزار برمیگرده، به من برنامه ریز برمیگرده، به منی که در سیستم آموزشی سمت دارم، مسئولیت دارم برمیگرده، به منی که در نهادهای فرهنگی و به هر حال مراجع فرهنگی سمتی دارم، مدیریت میکنم اونجا رو، به اینها برمیگرده. ببینید در این چهار دهه تلاش بر این بوده که در واقع ما در مسائلی که حوزه فرهنگ ملی و اسلامیمون هست روی اینها تأکید کنیم، ولی همونطور که گفتم فقط در حد تأکید، در حد متاسفانه میگم این رو، شاید من حالا بدی، من خودم معتقد هستم که اغراق نمی کنم، چون در این سه سالی هم که من در مجلس شورای اسلامی بودم هر بار که مسائلی در حوزه فرهنگ مطرح شد در واقع طرف مخالفین این مطرح شد که اولویت ما مسائل اقتصادی است. در این چهارده هم همین بوده، یعنی تأکید بوده روی مسائل اقتصادی، وضعیت اقتصادمون به این شکل، وضعیت فرهنگمون هم به این شکله. من معتقد هستم مهمترین بحثی که میتونه اولویت داشته باشه در مسائل فرهنگی بازگشت به اون هویت ایرانی اسلامی، و این به سادگی هم صورت نمیگیره با توجه به جهانی شدن، با توجه به اینکه جوان، نوجوان و حتی کودک ما با این مظاهر تجدد مثل این رسانه‌های جدید به خوبی آشنا هستن، و این در واقع یک دستورالعملی میخواد که مطابق قرن 21 باشه، و ما این دستورالعمل قرن 21 رو متاسفانه نداریم. ما در واقع بیشتر دیدگاهمون سخت افزاریه، در حالی که تهاجم فرهنگی نرم افزاریه، ولی ما توجه به این بود نداشتیم. حالا ببینید برای اند ما در کمیسیون فرهنگی این هست که علارغم این که معتقد هستیم، حالا فارغ از این که متعلق به چه جناحی هستیم، که تهاجم فرهنگی اتفاق افتاده، ولی شیوه ها و در واقع راه هایی رو که پیشنهاد میکنیم و تلاش میکنیم پیش ببریم کاملا متفاوته. من نمیدونم این حالا میتونه آسیب رسان باشه، میتونه جلو برنده باشه، البته من این دوره مجلس رو دارم میگم، ولی دوره های قبلی که حتی در واقع از یک جناح یک دستی هم بودن، من این تأثیر مثبت رو در جامعه ندیدم. معتقد هستم که در آموزش ما ضعف داریم، چون ما میتونیم از کودکان شروع کنیم این هویت سازی رو. کودکان هستن که حتی اگر از الان ما شروع کنیم روی کودکانمون این کار رو انجام بدیم، در سیستم آموزشیمون سمبول های ملی، سمبول های فرهنگی اسلامی ایرانی، اینها میتونه بسیار موثر باشه. حتی ببینید یعنی این نمادهایی که ما نشون میدیم حتی لزومی نداره حتی با داستان همراه باشه، یعنی بعضی وقتا اینقدر این انگیزه برای این بچهای کوچیک ایجاد میشه که این چه چیزی هست که دنبالش برن، ولی متاسفانه به قدری از لوازم تحریر گرفته تا بازی ها تا برنامه هایی که نشون داده میشه، حتی در صدا و سیمای ما، همه اینها در جهتی هست که در واقع کودک رو هدایت میکنه که در واقع اون موردی رو که جهانی شده، اون کارتونی رو که جهانی شده، اون لوازم تحریری که جهانی شد، بیشتر به اونها توجه کنه.
من خانم دکتر، ما مطالبی که مطرح کردید و از مهمانان استودیو پیگیری میکنیم، یکی بحث مطرح کردید که بحث نگاه تهاجمی سخت افزاری بودن، نگاه تهاجمی و نرم افزاری ما که کمتر توجه کردیم، با شما خداحافظی میکنیم و بحث رو با مهمانان استودیو پیگیری میکنیم. بسیار ممنونم که روی خط برنامه بودید.
سلامت باشین، خداحافظ.
آقای دکتر بنیانیان، خانم سیاوش کلیت واژه‌شون این بود که تهاجم فرهنگی حالت نرم افزاری داره و ما بیشتر توجهمون نگاه سخت افزاری بوده. اولا اینو شما قبول دارید، و به نکته دیگری که اشاره کردم بحث آموزش بود از نسلهای جوانتر که ما باید این فرهنگ آموزش بدیم.
ببینید اول باید بپذیریم که تحولات فرهنگی یک جامعه را میتوان مدیریت کرد. دو اینکه سبک مدیریت در حوزه فرهنگ متفاوت است با سبک مدیریت در حوزه اقتصادی سیاسی، مشی و سبک و ویژگی های خاص خودشو داره. سه اینکه نخبگان جامعه بعد اراده اعماله این مدیریت رو داشته باشن. چهارم اینکه عوامل متعددی در شرایط موجود مانع از اعمال مدیریت فرهنگی است و تا اینا بیرو درواسی شناسایی نشد مسئله تو تعارفات باقی میماند. خواهر محترممون به جد بی توجهی همه مجالس بعد از انقلاب رو نسبت به فرهنگ اشاره کردن. آره. کاری هم به جریان خطی خاصی نداره. این سبک از نماینده شدن که افراد بدون وابستگی به هیچ نهادی به عنوان یه فرد میان خودشون مطرح میکنن، میان تو مجلس، 4 سال دیگه از مردمشون رأی میخوان.